هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم در باب مغالطات حرفا داریم و آوردم خدمت شما مقدمه ابن خلدون، فیلسوف تاریخ، جامعه شناس. کمتر کسی به پای ابن خلدون رسیده است در تحلیل تاریخ و چگونگی ایجاد و انحطاط مدنیت ها. سعدی رو باز کردم ببینم چه میابم اینجا. یک غزل میخوانیم خدمتان. من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را، وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را. روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن، مشک غماز است نتواند نهفتن بوی را. ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است، از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را. گر به سر می گردم از بیچارگی عیبم مکن، چون تو چوگان می زنی جرمی نباشد گوی را. هر که را وقتی دمی بودست و دردی سوخته است، دوست دارد ناله مستان و های و هوی را. ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق، کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را. بوستان را هیچ دیگر در نمی یابد به حسن، بلکه سروی چون تو می باید کنار جوی را. سعدیا گر بوسه بر دستش نمی یارد نهاد، چاره اون دانم که در پایش بمالی روی را. بله، عرض کنم خدمتتون که بنده دیشب داشتم مطالعه می کردم در احوال این آقای سید محمد خاتمی. بررسی بود واقعا تو هم با آه و افسوس هست این داستان که چگونه مردم هنوز داره انرژی سیاسی بودن، هنوز خواستهای روزگار انقلاب که همان آزادی بود و عرض میکنم که زندگی بهتر بود در دلها میجوشید، و این مرد آمد همه چیزها رو نمایندگی کرد و به موقع فرار کرد. وقتی مردم بیرون آمدن در 18 شهر ایران، انقلاب دوباره آغاز شده بود، دو توسری به اون زدند. عرض کنم که این حضرت رهبر و اون بقیه آخوندها و اینها، آقا عقب نشینی کرد. واقعا چه خیانتی کرد این خاتمی ملت ایران، باز تعجب واقعا. خب ببینید، وقتی شما شمشیر حلبی رو میبرید به میدان جنگ، به ظاهر قضیه میگوید عجب شمشیری است، اما وقتی به کار بردید معلوم شود که در ضربه اول لوله میشه و میپیچه و عرض میکنم که باعث کشتن صاحبش میشه. حکایت عجیبی بوده واقعا، یعنی نکته به نکته که نگاه میکنیم با تحلیل های درست، نه این تحلیل هایی که هموطنان عزیز میکنن، اینا تحلیل های کسانی که در کار سیاست بودند و بدون تعصب قضیه رو نگاه کردند. واقعا خیزشی بود این داستان رأی دادن به این سید محمد یزدی خاتمی یا خاتمی یزدی، و خیانت بزرگی به امید ملت ایران کرد. و بعد سرکوب ها آغاز شد و تبلیغات برای خرافات از بام تا شام. بله، سامان مرتب اشاره میکنه که موتون اومده، اشکالی نداره، عیبی نداره، خود از ما گذشته این حرفا. بله، اینها و کنار کشید و دست رهبر رو بوسید، آمد گفت من غلط کردم، اشتباه کردم، من نگفتم دموکراسی، گفتم دموکراسی اسلامی که داریم الحمدلله. از ابتدا من سرسپرده این قانون اساسی پربرکت بودم. باری باز تاسف واقعا، چون انرژی یک جامعه هر شبت که همواره آماده خیزش انقلاب نیست. اینا رو بشناسیم، حسن بیبی، مجید تراپور، سید محمد خاتمی، اینا همه جنایتکاران هستن، علی خامنه ای، خلخالی، اینها جنایتکاران این بره از تاریخ ایران هستن، فرق نمی کن. و عرض بنده این بود که عرض شود که اگر گفت که کلیله و دمنه یک داستانی دارد، میگوید آقا داستان گنجشکاس و پرنداس میارم میخونم خدمتتون، میگوید آقا اگر با زاغ‌ها نمیتوانید جنگ کنید، باری با آنان دشمنانه زندگی کنید، تعظیم دیگر نکنید به این آقای سید ضیاء میر عماد در خراسان. اگه دیدین این مردک رو، این مرد جنایتکار که بعد دزدی ها کرد و اموال مردم گرفت و بعد بزن حتی آخوندها رو به زندان انداخته، بیرونش کردن، در خراسان داره به خوشی و راحتی زندگی میکنه. باری با آنون دشمنانه زندگی کنید، بابا اینا رو دچار عذاب وجدان نداشته بکنید. به اون حسین علی نیری، اون جنایتکار معروف، خواستم این مطلب خیلی مهمی هم بگم قبل از که برسیم به بعضی مقالطات و این داستان های ابن خلدون، و اون این که این بچه های ایران بایستی مواظب باشن. در این ادبیات شیعه هیچ راست نوشته نشده، هر چی آمده دروغ بوده. یعنی شما هر چی در ادبیات شیعه میبینید در باب حضرت امام حسین علیه السلام، در باب حضرت باقر، در باب حضرت صادق، اینها یک مش دروغ ها و مهمل ها و عرض می کنم مقالطات عجیب غریب بیمزه است واقعا. خود اون بیچاره ها هم از این ادعاها نداشتن که اینها به اونها می بندن. این است که این تبلیغ های رژیم و این کاریکاتور ها که می کشن و این انیمیشن و همه اینها در باب این امیت ها، اینا همه این ذهنیت آخوند است برای خر کردن. چون می دونید که هر روز به طور روزمره چندین ده هزار نفر از مردم ایران میمیرند، یعنی از دکان خرافات این تعداد مشتری کم میشود. بنابراین مشتری های جدید رو بایستی که مصرف کننده های جدید رو بایستی که عادت داد به این محصول، به این محصول خرافات. اونم بچه هایی که به دنیا میان و به سنی برسن، مرتب رادیو تلویزیون ها و از اینجور مزخرفات و معاملات به خورد بچه های ایران میدن. یعنی مش آدم های عادی بودن اینا، اینا سادات بودن اینا، خمس و زکات، خمس که بله خمس و زکات میخوردن، خونه میخوابیدن، نه فضلی داشتن نه دانشی داشتن بیچاره ها. اینها نیست چیزی از اینا در دست. آقا شما در هر دانشگاهی در جهان بگی ابن خلدون، با احترام در بابش صحبت میکنن در تمام دانشگاه های جهان، به جهتی که مرد نابغه بوده، آقا خدمت کرده، قوه دراکه غریبی داشتین ابن خلدون نسبت به تاریخ و جوامع و اینها. فلسفه تاریخ رو قرنها پیش از هگل او فهمیده بوده، جامعه شناسی رو قرنها پیش از جامعه شناسان اروپایی ابن خلدون فهمیده بوده. هم بریم در دانشگاه بگیم حضرت امام جعفر صادق، یا آقا راجبی که کدوم صادق، یه صادق ما میشناسیم اینجا عرض کنم که بقالی داره، کدوم حضرت صادق یعنی چی؟ باقر چی؟ آقا داستان چی؟ اینا چیزی نداشتن، اینا دانشی نداشتن بیچاره‌ها، این سادات، اینها عرض کنم دانشمند نبودن. هر چه نوشتن در باب اینها دروغ خرافات بیمزه. این اواخر هم خدا رحمت کنه این مرد دروغگوی معروف رو، ذبیح الله منصوری، آخر دروغ چقدر این مرد واقعا دروغ زنی که فقط از راه فروش دروغ زندگی میکرد، دروغای شیرین هم مینوشت، خدا بیامرزتش، کتاب نوشته است مغز متفکر جهان شیعه. خب در طول این سالها که این آقا مطالعه کرده در باب علوم و غیره و ذالک و اینها، چیزهای هم یاد گرفته بود، اینها آمده هر سبت که هرچی نیوتن کشف کرد و هرچی گالیله کشف کرد و هرچی صدها دانشمند اروپایی کشف کرده، اینها رو نسبت میداد به امام جعفر صادق. با مرد حساب خجالت بکشین بیچاره جعفر صادق، عرض کردم سر کلاس سوم امروز رفوزه میشد، مناظره تشریف داده. جابر بن حیان، جابر پرسید ای امام این نور که ما میبینیم چه پدیده ایست؟ گفت ای جابر، آب را دیده ای که موج میزند؟ حالا میخواد پشت ذهنش شنیده، و این خودش هم که آدم عالمی نبود این آقای منصوری، یعنی فیزیک و اینا که سرش نمیشد، یه چیزایی شنیده بود. آقا نظریه ذره بودن نور، نظریه موجی بودن، همین کافی بود براش. یقش میسا ای جابر، آب را دیده ای بر سطح قدیر؟ یاله نور هم همچنان موج میزند. گفت امام در باب نور دیگر فرمایشی نداره. گفت چرا دیده اید که ذرات غبار و فلان، میخواد حالا ذره بوده، از اینجور مزخرفات اینا، این مرد دروغ فروش. آقا شما مأخذت کجاست؟ از کجا آوردی این داستان ها رو؟ هیچ مأخذی رو ذبیح الله منصوری در تاریخ عمرش معرفی نکرد. یعنی شما کتاباشو بخونید اون آخرش نگاه کنید، هیچ مأخذی نیست. باری اجازه بدید که برویم و ابن خلدون برای شما بخوانم. این ابن خلدون، بله میدونی ابن خلدون اهل تونس هست، هر سبت که و سرانجام به استادی جامع الازهر و سمت قاضی القضات رسیده است. اجازه بدید که یه قطعه موسیقی بشنویم، برگردیم ما این موی ما هم درست کنیم، رتب اشاره نکنه، برمیگردیم و در باب ابن خلدون و عرض کنم که اعراب صحبت میکنیم، چند مغلطه هم البته هست که واسه معرفی کنیم. دو چند دقیقه دیگه
اکسایتیست بنام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
هر شبت که ایزه بدید ما بگوییم خدمتتون که برای این که نبوغ ابن خلدون رو خدمتتون نشون بدم، اینجا یک بخشی هست، یک گزارشی در باب کیمیا. شما میدونید که آدم های طماع قدیم گمان میکردن به غلط که فلزی به فلز دیگر قابل تبدیل هست، غافل از اون که اون چه خواص فیزیکی فلز رو میسازد طرز قرار گرفتن اتم های این فلز هست. این نیست که ما چیزی بمالیم روی چیزی که تبدیل بشه به چیز دیگه. اما این اندیشه بود سبب گسترش علم شیمی هم شد. می آمدن چیزهای عجیب غریب می ساختن و بعد یک چیزی به نام اکسیر به دست میاریم، این شروع کردن مالیدن این به روی عرض کنم که مس که این رو طلا بکنن. تا همین اواخر، تا همین زمان همین مشروطه و اینها بودن اینا این کیمیاگران. هنوز در آمریکا شنیدم 5 تا 6 هزار نفر کیمیاگر هست که تو منزل از کارا میکنن، بلکه مثل طلا کنن و اینا. این یک خرافات هست، این یک سخن بیهوده است. خلاصه بعض اوقات هم شایع میکردن که ما ساختیم اما از طلا گرونتر در میاد، چون آبروشون میرفت، نزار و زندگی و دیگ و دیگچه و قابلمه رو میفروختن که اکسیر درست کنن، بعضی سرمایه میذاشتن. کیمیاگر میومد دروغ میگفت آقا ما ساختیم اما طلا مثلا قیمتش مثلا گرمی 100 تومان، از این اکسیر در میاد 110 تومان، صرف نمیکرد، ما ول کردیم. خب در انکار ثمره کیمیا و محال بودن وجود آن و مفاسدی که از ممارست در آن به وجود میاد، یعنی ابن خلدون در روزگار حافظ میسه، روزگار تیمور لنگ، در آن روزگار این بابا فهمیده که همین چیزی محال است. خب حالا من همه بخش رو نمیخونم خدمتتون، فقط خواستم هوش سرشار و نبوغ این ابن خلدون، همچین صحبتی در همه حرفای ائمه اطها صلوات الله و سلام الله علیهم اجمعین الی یوم الدین نیست، یک مش حرفای معمولی، مش دعا و اینها. در باب جماع اما خیلی احادیث مفصل خیلی زیاد دارن. زیر آب چکار کنید که کنیزار چگونه بگیرین ترتیبات بدهید، اینها زیاد دارن اینها، اما علم چیزی ندارن. اگه بود الان هویدا شده بود آقا دیگه، اگه بود الان در دانشگاه دنیا توجه میکردن، همچنین که به ابن خلدون توجه میکنن، همچنین که به طبری توجه میکنن. خلاصش بله بله میگوید و همگی تدبیر، حالا بنده از میان کلام میخونم، و همگی تدبیر در نزد ایشان پس از تعیین ماده این است که اون را بر روی سنگ میسوزند و بر روی اون سنگ سخت سیغری در سایه سادیه ماده را آب میدهند و آنگاه مقداری داروها و ادویه که مناسب مقصود اونهاست و در انقلاب و تبدیل اون به معدن مطلوب موثر میباشه برای میافزن، اونگاه پس از آب دادن یا شستن اون را در آفتاب خوش میکنن یا به وسیله آتش میپزن یا برای استخراج آب یا خاک به اون تسعید یا تکلیس اون میپردازن و اونگاه که در چاره جوی اون همه این عملیات به طور رضامند انجام مییابن. خلاصه میگن منظور است که این اکسیر رو اینجوری میسازن و بعد میگوید که چگونه این بیچاره ها عمرها صرف میکنن. بعد میگوید که از این رو در این کار به ممارست دائمی پردازن که روزی و معاش خود را از آن بجویند، احکام و قواعد آن را از کتب پیشوایان گذشته این صناعت نقل میکنند و در میان خود معمول میدارند و در فهم معماها و لغزهای آنها به بحث و اندیشه میپردازند و به کشف اسرار آنها همت میگمارند، زیرا بیشتر تألیفات آنها شبیه چیستان و معماست. این مرد دانشی دانشمند میگوید آقا علم چیزی است که بر مشاهده و تجربه استوار باشه و خلاصه بعد میگوید زراندوزی و حیله‌گری میکنند و اینها و میپرسد که بله. و بعد میگوید که من به استادم ابوالبرکات این رو دادم. ببین چه قضیه باز. یکی از تألیفات کیمیا را به با شیخمان ابوالبرکات سرور مشایخ اندلس در این باره گفتگو کردم. یکی از تألیفات کیمیا را به وی دادم، او مدتی اون را مورد تفحص و کنجکاوی قرار داد و سپس اون را به من مسترد داشت و گفت من ضمانت میکنم که خواننده این کتاب جز با نومیدی به خانه خود باز نگردد. در باب کیمیا 700 سال پیش ابن خلدون با نگاه تیزبین خود چنین نظر داده است. خب در اینجا در یک فصلی ابن خلدون میگوید خرفترین آدم ها آخوندها هستند، هیچ فایده میگوید به حال بشریت ندارن. منتها به لحن ادیبانه براتون میخونم قبل از اینکه در باب اعراب مطالبش رو بخونم. میگه در این که در میان افراد بشر فقیهان نسبت به همه کس از امور سیاست و روش های اون دورتر میباشن، یعنی کار سیاسی رو دست آخوند نباید داد به لحاظ اینکه از همه کس نسبت به علم سیاست دورتر میباشن. اینکه پریشب عرض کردم آقا این کتاب ها رو بخونیم، هموطن محترمی زنگ زد آقا پس فلان کتاب رو هم بخونیم. آقا چرا مغلطه میکنی مرد حسابی؟ تو رفتی یک کتاب پر مغلطه دروغ آوردی، علم کردی بر سر کتاب‌های جهان پرچم کردی که حالا این رو هم بخونیم نخون، هر کار می‌خوای بکن. خب میگه زیرا ایشان عادت کرده‌اند، یعنی آخوندها، که در مسائل فکری به کنجکاوی پردازند و در دریای معانی فرو روند و آنها را از محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلی عمومی در آورند تا به طور عموم بر آنها حکم کنند. یعنی اینها هر شبت که میگه کارشون با مشاهده و تجربه و علم نیست، اینها یه مش مزخرفات و مهملات قالب های ذهنی دارن و میخوان همه جهان رو هی فکر میکنن چگونه همه جهان رو توی این قالب ها بریزن. اتفاقا این از بچه آخوندهای فرانسه رفته هم دوچار همین مشکل هستن، میرون فرانسه و برمیگردن مثل مرحوم بازرگان، مثل سایر دوستان که امروز هم هستن، اینها یه چیزهای علمی میبینن بعد میخوان حالا با اسلام چگونه این رو موافقت کنیم. یهو میاد میگوید اقتصاد توحیدی بی درجه مثلا. جامعه بی طبقه توحیدی، جامعه بی طبقه توحیدی در این کشور ما هم که هرگز مناظره و داد و ستت و بحث و فحش و انتقاد نبود که یه عده بیان آقا آبرو و حیثیت نداشته اینا رو ببرن در بحث. آقا چه مزخرفی داری میگی؟ جامعه بی طبقه توحیدی یعنی چه؟ اقتصاد توحیدی چه معنی داره؟ اقتصاد توحیدی این بود که عرض کنم که یک مش آدم بیچاره که در ایران زحمت کشیده بودن، کارخانه ساخته بودن، کارها کرده بودن، بزنن اینها رو بگیرن به گده ها تقسیم کنن، سرداران اصلاح. این جامعه این بود، اقتصاد جامعه بی طبقه توحیدی مثلا آقای فلانی که از اروپا آمده بود. ها منظور این که میگوید اینها یه مش قالب دارن، مقصودش داره به دین میزنه این آقای ابن خلدون، ولی جرأت که نمیکنه بیچاره که خب کتابش زونده بود الان در دست ما نبود. میگن فردوسی از عمر و علی و فنم که اسم بود، آقا اگه نمیگفت اینا رو کتاب میسوزوندن به من و تو نمیرسید دیگه شاهنامه. کجای کار هستی برادر من؟ از 50,000 بیت شاهنامه چسبیدی به این کلمه عمر و علی نمیدن ابتدا. برو بقیهشو بخون، برو داستان رخش رو بخون، برو داستان هفخان رستم رو بخون، برو داستان کیخسرو رو نگاه کن. چسبیدی به این داستان، مریض ذهنی هستی آقا، باد دین در شکم تو هم هست. اگه باد دین در شکمت نبود نمیچسبیدی به یک کلمه. آقا 57 بیت به پای رخش و سمش و دمش و یالش ریخته، یه بیت هم به پای علی. حالا فصل قلابی هم از اون بیت خیلی سست و بیمزه است. خلاصه میگم و به طور و به تو به صورت امور کلی عمومی در آورند تا به طور عموم بر آنها حکم کنند، نه اینکه به خصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف به خصوص را در نظر گیرند و آنگاه این کلی را بر امور خارجی تطبیق کنند و نیز امور را به اشباه امثال آنها بر حسب شیوهی که در قیاس فقهی بدان عادت کرده اند مقایسه می کنند و از این رو کلی احکام و نظریات ایشان همواره در ذهن است و به مرحله منطبق شدن نمی رسد مگر پس از فراغت از بحث و اندیشه یا اینکه به کلی تطبیق نمی شود، بلکه اونچه در خارج هست از این کلیات ذهنی متفرع می گردد، مانند احکام شرعی چه اونها فروعی از اونچه در محفوظ از ادله و کتاب و سنت هست می باشند و در جستوی آنند که اونچه را در خارج می یابند به اونها مطابقت دهند، که همش اصارش همین بود، عبارت آخری بود خدمت رو خوندم. برعکس نظریات و علوم عقلی که برای صحت اونها میکوشن نظریات مزبور را با اونچه در خارج هست تطبیق میکنن. از این رو ایشان در همه نظرهایشون به امور ذهنی و نظریات فکری عادت دارن و به جز امور مزبور چیز دیگر را نمیشناسن، در صورتی که صاحب سیاست به مراعات امور خارج و احوال و کیفیاتی که بدون میپیوندن و از اون تبعیت میکنن احتیاج دارد. این آقا فهمیده که امر سیاست امر عملی است، مثل علم هست، به مشاهده و تجربه احتیاج، نه به قالب های فقهی و ذهنی. این هست که یک سفیهی می نشیند در همین از این رافضیون، میگه بیا برید قانون قصاص را، حسن علی را کشت، حسن را بدهید به پدر علی سر ببرند. قانون وحشی های 1500 سال پیش بیابان های حجاز. خب خواستم از نبوغ ابن خلدون گزارشی به شما کردن که ما بدانیم با چه کسی طرف هستیم. بله، و این چه مردی است این ابن خلدون؟ خلاصه مطلب این در صفحات 1146 تا 1151 تشریف ببرید نگاه کنید و ببینید که ابن خلدون چه گفته است. عرض می شود که اینجا در ارتباط با ثابت می کند که عرب هر جا پاش رسیده عرض کنم که خراب شده و مدنیتش از بین رفته. حالا جرأت نکرده بگه اسلام، منظورش اسلام هست البته. خب میگوید در این که به فصل 26 هم خود این آقا سودانی است، به عربی صحبت میکرده و آخوندهای رافضی دشمن این ابن خلدون هست، چون در یک جا میگوید حسین بیخود کرد رفت با امیرالمومنین یزید در افتاد. ابن خلدون این ملعون نژادش بنی امیه بوده. ببینید مغلطه رو ببینید، آقا چیکار داری نژادش کی بوده؟ آقا حرفاشو ببینید، تمام دانشگاه‌های جهان علمای بزرگ نمیدونم علم جامعه شناسی فیلسوفان تاریخ ابن خلدون رو خیلی بزرگ می‌داره. خب این دیگه هم بخونم خدمتتون. در این گاه هرگاه قوم عرب بر کشورهای دست یابند به سرعت اون ممالک رو به ویرانی می‌روند، زیرا تازیان ملتی وحشی اند. بنده نمیگم، ابن خلدون و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آن استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است و این خوی برای ایشان لذت بخش است. حالا این صحبتی شامل عمر هست، شامل علی هست، شامل عثمان هست، این آقا عرض می شود که شامل سعد بن ابی وقاص هست، بالا و پایین همشون همین بودن که این آقا می گوید، چون قوانینش که ما داریم که چی بوده که بله لذت بخش از زیرا در پرتوان از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز میزنند و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی میکنند و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد و در جهت مخالف آن است، چون که کلیه هدفهای عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدون سوی و تاخت و تاز به قبایل دیگر است، در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن میباشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار میرد و نیز در بله در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندند که از آن دیگدان بسازند و دیگ غذاپزی خود را روی اون بگذارند و همین سبب بناها را خراب میکنند و سنگهای اونها را بدون منظور به کار میبرند و نیز نیاز ایشان به چوب نیز برای برپا ساختن سراپرده ها و خیمه هاست تا از آن میخها و ستونهای بسازند و در به پا داشتن چادر به کار برند. از این رو کاخ‌ها و عمارات را بدین منظور ویران می‌سازند، سپس سرشت و طبیعت ایشان منافی ساختمان‌ها و بناهاست که اساس شهرنشینی و عمران است. گفتم که چند ساختمان بزرگ درست کردن در دیار عرب، یکیش کاخ بزرگی بود سعد ساخته بود، البته با پول دزدی ایرانیان عمر داد خرابش کردن. اساسا خراب کردن جزء ذات اسلام خراب کردن است. نهایتا یک مسجد، یک مستراح می‌سازد، دو تا گنبد، دو تا مناره، یکی بره اون بالا داد بزن، بقیه بناها رو باید خراب کرد. هر جا رسیدن سرداران اسلام خراب کردن. این مصری ها شانس آوردن، ما شانس نداشتیم، چون بناهای ما به گونه بود که میشد خراب کرد. اینها انقدر عظیم بودن، این نمیدونم اهرام و ابوالهول و زار و زندگی، که این کلنگ سردار اسلام آخه بنایی هم که بلد نبودن که درست بلد باشن خراب کنن چیزهای سنگین رو. هر چی مجسمه در هندوستان هست این بینی ندارد، چون سردار اسلام گفته است که این ملعون اینجا مجسمه سازی کرده، شبیه سازی کرده، عرض کنم که مشرک، بزنیم دماغ مجسمه ها رو بشکن. ارجی برای هنر آقا برای ذوقیات انسانی هیچ. ببینید مجسمه سازان عربستان و سعودی در تاریخ چه جایزه ها بردن. نقاشان عربستان و سعودی رو ببینید، موسیقیدانان عربستان و سعودی رو ببینید به کجا رسیدن؟ هیچ، صفر. اینها دردهای بزرگ هموطنان، اینا رو ساده گرفتیم ما. آقا اینا اومدن این نکبت آوردن به جهان. تا اون خب بناهاست و که اساس شهرنشینی و عمران است. به طور کلی عادات و رفتار عرب چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هر چرا در دست دیگران بیابند می روبایند و تاراج می کنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید. آقا عرب ستیزی نکن. خودشون ابن خلدون داره میگه، من نمیگم. این بابا بزرگترین دانشمند اون منطقه است، یعنی از ابن خلدون بالاتر کسی نبوده و نیست در جهان عرب و این منطقه آفریقا. ابن خلدون در اون علومی که عرض کردم شماره یک هست. خب و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد اون را غارت می کنند و هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، اون وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان می شود و از میان می رود و عمران و تمدن به ویرانی می رود. این آخوندهای خودمان هم الهام می گیرن از اونها. آخوند ایرانی ها، روح الله خمینی ها، علی خامنه، اینها که نگاه نمی کنن، نمی دونن که لینکلن چه کرد و واشنگتن چه کرد و گاندی چه کرد. نه، اینا نگاه می کنن مالک اشتر چه کار کرد، حالا البته شو اشتره ها، مالک اشتر چی گفت و ابوذر غفاری، یه مش دزد بودن آقا، یه مش دزد بی سجیه بودن اینها. اینا اهل عمران و آبادی و فضیلت و تمدن نبودن که. در خراب کردن بت‌های چیز عرض کردم که وقتی که آمدن بت‌های کعبه را خراب کنن، حالا نمی‌فهمم داره چی میگه، یعنی یه گروهی با زور آمدن معبد آدم‌ها رو دارن خراب میکنن. شما فکرشو بکنید، معابد رو خراب کردن یعنی چه؟ فاشیست رو بیابید هموطن. پای گذاشتن حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بر شانه و شروع کردن به شکستن و خراب کردن بت‌ها. به 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 به، ماشاءالله به این دین، لا اکراه فی الدین. ملاحظه می‌فرمایید؟ خب بعضی‌ها میگه و عمران و تمدن به ویرانی می‌رود، همچنین اون گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می‌شوند. این رو بنده باید چندین بار بیارم خدمتتون بخونم، شاید هر روز بشینیم اینو بخونیم فقط. بله که کار هنرمندان، ملاحظه فرمایید، و پیشوران را هیچ میشمارند و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند. وقتی ملا عمر سردار اسلام، سردار واقعی اسلام ملا عمر بوده، خمینی هم بوده، یک کمی تقلبی بوده چون رافضی بوده، میگه دست رنج هنرمندان را به هیچ میشمارند. دینامیت گذاشتن توی 53 متر مجسمه بودا. شاهگاه آقا سرمایه برای ملت افغانستان بود، هر سال میلیون ها دلار میشد در این بلخ و بامیان به مردم بیچاره برسه، بوم گذاشتن و خرج های کردن برای نابودی. خلاصش این اسلام عزیز از برای نابودی بوده است از اول. خب بله، و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند، در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشه‌وران تشکیل می‌دهد و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنج‌های آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی کردند، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می‌شود و مردم از کار و هنر دست می‌کشند. 800 سال پیش ابن خلدون تونسی نوشته. و سکونت در شهر بیزاری می‌جویند و پراکنده می‌شوند و در نتیجه عمران و اجتماع تباه می‌شود. متأسفم که بیشتر وقت ندارم براتون ابن خلدون بخونم، چند سطر دیگه هم می‌خونم. خب، و نیز قوم عرب به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکار تجاوز به دیگر توجهی مبذول نمی‌دارند، بلکه تمام هم ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باج‌ستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امورشان اقدام نمی‌کنند و مفسده جویان را از فساد باز نمی‌دارند و چه بسا که آزمندی و سودپرستی آنان را وادار می‌کند که کیفرهای مالی مجرا می‌دارند، ولی مقصود آنان اصلاح عموم نیست. این عبارت رو توجه فرمایید. می‌گویند که می‌گیرند می‌کشند. میگه خب دزدی زیاد شده، بیاورید اونها را، 100 دزد بیاورید، امروز بخوایم دار بکشیم، جامعه رو اصلاح کنیم. شعورش نمیرسیده این بابای بیابانی و این آخوندها که بابا با بریدن دست که دزدی از بین نمیره. آقا فقر باعث شده که این بابا دزدی کنه. فقط دار کشیدن بلدن. سرداران اسلام، نمایندگان اسلام عزیز، عرض میکنم که رافضیون محترم و غیر رافضیون، ناسبیون و رافضیون فرقی نمیکنه. تا اون آقا چیز خوبی است در مقابل اینها، تا اون میاد و میره ادعیه رو میکشه. بله، کیفرها مجرا میدن ولی مقصودان اصلاح عموم نیست. اینا که آمده بودن بیاورید این طاغوتی ها را. یه بابای گفت ما سینما داشتیم، خودش به من گفت آقا همه جون سینما داشتیم، اینها اومدن ما رو گرفتن که تو بی‌ناموسی نشون میدادی، 10 میلیون باید سی بدی. آقا سینما که رب هیچی، هنوز ما داریم قسم میدیم به جمهوری اسلامی زندان و حالا گفتن میخوایم بکشیم، حالا نمیکشیم، برو خدا رو شکر. خانومش به من میگه، حالا اسمش نمیبره، جامعه اصلاح شد. هیچ مفسده امروز الحمدلله بر برکت این اسلام ناب محمدی و عرض میشود که منور شد و دلها رو روشن کرد و احکام قرآن شریف که جهان را به نور خود عرض میکنم منور ساخت، هیچ فسادی در ایران نیست. جامعه ایران همه خوشحال، همه عرض میکنم که مرتب، همه عرض کبد که به آرزوهای دل رسیده، جامعه در حال سرد، مدنیت قوی. 600 هزار فاحشه فقط میگن در خیابان تهران هست، بیچاره ها از فقر بیچارگی. بله. و مفسد جویان رو از فساد باز نمیدارن، چون خودشون افسد خود اینها هستن، چه مفسد جویی رو باز بدارن. و چه بسا که آزمندی و سودپرستی اونها وادار میکنن که کیفرهای مالی مجرا میدارن، ولی مقصود اصلاح عموم نیست، بلکه چنان که عادت ایشان است میخواهند از این راه سود بیشتری به دست آورند و بر میزان باج و خراج بیفزایند. به همین سبب چنین کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق اموالیان تجاوز میکنند کافی نمی باشد، بلکه این روش ایشان بر تجاوز و تبهکاری می افزاید، زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن مقاصد پدید خویش آسان می شمارند و در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی سر و سامانی به سر میبرند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. پیدا کنید پرتغال فروش را، صفحه 287 لطفاً. جلد کتاب رو بخواید ببینید، مقدمه ابن خلدون جلد اول، تألیف عبدالرحمن ابن خلدون، این نابغه بزرگ، ببینید چه تفسیری، چه تشریحی از وضعیت امروز ایران کرده. ذهنیت آخونده ذهنیت همون بیامونگرده هست. خب، بنده به همین اینجا بسنده میکنم در باب ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی. این رو استدعا میکنم که پیدا کنید، این داستان مهمی است برای شناخت این آخوندها و اون عربا که چه به روز ما آوردن. خب اونها هم از اینها بودن، مگر این زعفر صادق و غیره و باقر و اینها از کجا آمده بودن؟ از پاریس که نبودن که. اینا همشون مثل هم بودن، بعضی ها میکشتن، بعضی ها دستور کشتن میدادن. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم هموطنان گرامی، بایه ننگ این مملکت بوده. عرض کردم من هر موقع شنیدم کشور عزیز اسلامی ما مثل که یک ننگی به من، این تنها بهرام و شیری میگم، هیچ کسی نمیگم، من اینجوری بودم از بچی تا میگم کشور اسلامی مثل که یک ننگی به من تحمیل میشه، به جهتی که این آیین شریف با زور و تحمیل و شمشیر و کتک و تجاوز و اسارت مادران و خواهران و عرض میکنم بوده. ببین ببوسیم این نقره چیز رو، سرمون رو بساییم به زمین، بلکه این استخونهای این مرده کار ما رو روبراه کنن. پدر جان کار تو رو، عقلت رو براه میکنه، همت مردانت رو براه میکنه، سیاست مملکتت کار تو رو براه میکنه، نه استخونهای پوسیده عرب. کسروی هم همین رو میگفت، بکشید اون ملعون را. بله، هر شبت که خب خیلی کار سختیست، یعنی برای من خیلی کار سختیست هموطنان. یعنی هر موقع بنده میام خدمت شما میرم، ضمن اینکه افتخار دارم در خدمتتون هستم، ضمن اینکه واقعا این عنایات شما به حدی است که بنده نمیدونم چگونه اینها رو اصلا تحمل کنم، اما باور کنید نشستن در باب این مسائل و مرتب یادآوری این نکبات و این بدبختی ها و این جنایات اعصاب و روان آدم رو خراب میکنه. اینو خیلی جدی میگم خدمتتون. خب هر شبت که برویم سراغ مغلطه، ببینیم که در مغالطات چه خبر بود، و بعد این وصیت‌نامه امام راحل. و دوستی دیشب به بنده ایمیلی کرده بودن، چقدر زیبا از خراسان با یه خط ریبا زیبا و ربط زیبا و عرض کنم انشای خوب که آقا این ترهات رو مبایستی بخوانیم در دانشگاه ها، و بدون اینها به کسی مدرکی نمیدن. یعنی همین وصیت‌نامه امام راحل.